ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یکشنبه 16 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهدی طاهباز همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
رضا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. به گزارش رویترز و همچنین بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، بالون تجسسی چین که از چند روز پیش وارد آسمان آمریکا شده بود، سرانجام بر فراز آب‌های ساحل کارولینای جنوبی ساقط شد. مقام‌های دولتی هنوز اظهار نظری رسمی در این باره نکردند، اما ساعتی پیشتر سازمان هوانوردی فدرال با اشاره مبهم به یک اقدام امنیتی پروازها در منطقه‌ای به وسعت 160 کیلومتر مربع را در سواحل کارولینای جنوبی متوقف کرده بود. این بالون تجسسی که چین میگوید مربوط به اطلاعات هواشناسی است و ناخواسته وارد حریم هوایی آمریکا شده، انتقادها و بحث‌های گسترده‌ای را در ایالات متحده پدید آورد و وزیر خارجه آمریکا نیز در اعتراض به نقض حاکمیت کشورش سفر به چین را به تعویق انداخت. اما سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با تایید خبر سفر قریب الوقوع علی شمخانی به مسکو گفت در این سفر دیدارهای مهمی انجام خواهد شد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در توییتی نوشت که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این هفته برای شرکت در نشستی درباره افغانستان به مسکو سفر خواهد کرد و در این سفر دیدارهای دو جانبه مهمی خواهد داشت. او بدون اشاره به جزئیات تنها یادآور شد که تهران و مسکو آمادگی دارند تجربه همکاری در سوریه را برای سایر بحران‌ها نیز به کار گیرند. خبر سفر آقای شمخانی به مسکو را ابتدا زمیر کابلوف از مقام‌های وزارت خارجه روسیه اعلام کرد. انتقادها از مصوبه سران قوای جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولت همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را یادآور رفتار فرد معتادی دانست که برای تهیه مواد شروع به فروش اموال و اساس خانه می کند. آقای توکلی در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد میگوید بندی از این مصوبه که به مسئولیت قضایی اعضای هیئت قیمتگذاری و فروش اموال دولتی اشاره دارد، فاجعه آمیزترین بخش مصوبه و مانند کاپیتولاسیون است. به رغم اظهار نظرهای از این دست، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی با دفاع دوباره از این مصوبه منتقدان را به برداشت اشتباه متهم کرده است. این مصوبه که به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده چندی پیش علنی شد و در روزهای اخیر موجی از انتقادها را برانگیخته. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال آخرین بررسی‌ها برای تحریم چند شرکت چینی است که به نهادهای امنیتی ایران ابزارهای تجسس از شهروندان فروختند. به نوشته این روزنامه، یکی از این شرکت‌های چینی تیاندی است که محصولات تجسسیش را به سپاه پاسداران فروخته. آمار رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که در طول ماه‌های گذشته صادرات محصولات تجسسی از جمله ابزارهای ضبط ویدئو از چین به ایران جهش یافته. حدود دو هفته پیش نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی همزمان تحریم‌های علیه نهادهای سرکوب در ایران وضع کردند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388 خواستار همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می‌رفت دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. او با بیان اینکه ایرانیان آماده تحولات بنیادین هستند نوشته است که خطوط اصلی این تحولات را جنبش زن، زندگی و آزادی ترسیم می کند. در پی اعلام خبر اعدام محسن شکاری در روز 17 آذر ماه، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای نوشته بود چوبه های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد از اسفند 1389 در حصر خانگی به سر میبرند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار برگزاری همه پرسی در ایران شد. بازنشستگی و اخراج اجباری شماری از اساتید دانشگاه‌های ایران. و گزارش خواهید شنید از چهارمین روز جشنواره فیلم فجر در ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388 خواستار همه پرسی آزاد و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است که اجرای بدون تنازل قانون اساسی دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن برداشت. آقای موسوی همچنین در بیانیه خود پیشنهاد برگزاری همه پرسی آزاد در مورد ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان و همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس را به منظور استقرار نظام مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی مطرح کرده است. در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره جزئیات بیشتر این بیانیه پرسیدم.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این هستش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعداً وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور، همچنین در حوزه بین‌المللی، اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم، جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس بشن. این نکته اول هست و دلیلی هستش که آقای منصوری معتقد اجرای بدون تنازل قانون اساسی پاسخگو نیست و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی‌شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه و به همین جهت ایران و ایرانیان مهیای تحول بنیادین شدن و جمهوری پاک زن زندگی آزادی هم خطوطمون رو ترسیم کرده و اشاره صریح و واضحی دارن بر جایگاه زن در مبارزات و اینکه این مبارزات پیروزه میشه مگر اینکه زنان در کنار مردان باشن و نقش اساسی ایفا بکنن.
آقای امیر ارجمند، الان مبنای قانونی پیشنهادهای جدید آقای میرحسین موسوی چیست و چقدر میتونه به خواسته های مردم معترض برای احقاق مطالباتشون کمک کنه؟
در واقع مبنای مشروعیت ادعایی رو که میکنه یا پیشنهادی رو که میکنه رو مشخص بکنه به آنچه که در سال 1357 اتفاق افتاد استناد میکنه و اینکه آن زمان هم بر اساس حق تعیین سرنوشت نظام گذشته کنار گذاشته شد و نظام جدیدی بنا شد و اگر قرار باشه که ما هر روز دچار مشکلات بمانند انسداد بمانند امروز نشیم، میباید که نظامی رو طراحی بکنیم در اون همیشه بر اساس خاص و اراده مردم باشه، مبتنی بر حکومت قانون باشه، مبتنی بر موازین حقوق بشر باشه، کاملا روشن و واضح این خطوط ترسیم میشه. به نظر من اصل بنیادینه، یعنی اینکه مبنای مشروعیت حکومت خاص و اراده مردم هست، دوم اینکه میباید مبتنی بر حکومت قانون باشه و سوم اینکه این قانون باید که منطبق با موازین حقوق بشر باشه و لذا اگر که از قانون صحبت میشه منظور هر قانونی نیست. قانون نباید تبدیل به ابزار خشونت و توجیه ظلم بشه، اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم. و برای برون رفت از این وضعیت ایشون به مانند هر یک از آحاد جامعه بدون اینکه هیچ گونه ویژگی برای خودش قائل باشه، بدون اینکه سهمی بخواد یا بخواد در مقام رهبری یا غیره باشه، به عنوان یکی از شهروندهای جامعه به شهروندهای دیگر پیشنهاداتی عرضه میکنه با این هستش که ما ابتدا بخوایم که با یک اجماع سازی در سطح جامعه حول یک محور مشخص انرژی رو ایجاد بکنیم که با اون انرژی ما بتوانیم در واقع نظام حاکم رو عقب بشونیم و بتوانیم نظام جدید رو مستقر بکنیم. با اون هستش که این طرح در واقع ایده تأسیس مجلس مؤسسان جدید هست و رفراندوم ابتدا برگزار بشه که در اون در رابطه با تأسیس مؤسسان باشه و اگر که مؤسسان رأی مثبت گرفت مجلس مؤسسان متشکل از نهاد جامعه بدون تفکیک قومی، عقیدتی، سیاسی و غیره شکل بگیره و بعداً این قانون اساسی و مبتنی بر موازین عدالت و با توجه به اون سه ویژگی گفتم تبدیل بکنه و بعداً به رأی مردم بذاره و این هستش که تمام رأی‌گیری ها باید که بر اساس نظام انتخابات آزاد، صادقانه و منصفانه باشه و اینکه آزادی اون تضمین بشه و اینکه خلاصه به هر حال نکات بسیار مهمی هم که وجود تأکید بر تمامیت ارضی، تمامیت سیاسی، استقلال کشور و به هر حال بحث توسعه، عدالت، آزادی و حکومت قانونه.
آقای امیر ارجمند، آقای موسوی پیشتر اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو در شعارهاش قرار داده بود. اینکه الان او از این قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عبور میکنه، آیا به معنای عبور او از حاکمیت جمهوری اسلامی است؟
ببینید، اون چیزی که مهم هست عبارت از این هستش که نظامی در حال حاضر مستقر هست. این نظام دارای تناقضات اساسی است. این تناقضات از کجا شروع میشه؟ از این شروع میشه که در سال 1357 وقتی که پیشنویس قانون اساسی مطرح بود، اون پیشنویس مبتنی بر تجربه نظام‌های پارلمانی اروپایی بود و در اون از ولایت فقیه هم نوعی برده نشده بود. سپس در مجلس خبرگان بحث ولایت فقیه مطرح شد و نهاد ولایت فقیه در اون گنجانده شد و از اون زمان نوعی ایجاد تناقض و دوگانگی در شاکله این قانون اساسی وجود آمد. عملکرد حکومتی میتوان یک عملکرد حکومتی مناسب میتوانست این تناقضات رفع کنه، اما برعکس این تناقضات رفع نشد و تشدید شد و سپس در دوران بعد از جنگ وقتی که اولین دور خصوصی سازی صورت گرفت ما شاهد نوعی از فساد بودیم که این فساد موردی دیگه نبود، داشت میشد تبدیل به یک فساد سازمان یافته میشد و کم کم این اتفاق افتاد و میتونیم بگیم که در دوران آقای احمدی نژاد فساد تبدیل به فساد ساختاری شد و سپس سیستم حکومتی تبدیل شد به حکومت استبدادی تحت مدیریت باندهای جنایتکار سازمان یافته، نوعی باندهای مافیایی. این حکومت این ساختار دیگه پاسخگوی نیازهای مردم نبود. باید که از این عبور بشه و اون چیزی که جایگزین باید بشه باید بر اساس خاص و اراده همه مردم باشه. همه افراد مردم ایران حق دارن که در این مجلس مؤسسانی که پیشنهاد میشه نماینده داشته باشن و نظرات خودشون رو عنوان بکنن، از چپ تا راست مردم ایران با هر دیدگاه و هر نظری. آنچه را که مهم هست اون سه ویژگی هستش که خلاصه باید که مبتنی بر آرای مردم باشه، مطابق موازین حقوق بشر باشه و بعدا هم مسائل اساسی مثل استقلال، حمایت ارضی و در حال توسعه کشور هستش که ملاک هست. اینها ملاک اصلی هست.
آقای امیر ارجمند، تأثیر بیانیه ی آقای میرحسین موسوی بر روی آینده سیاسی اصلاح طلبان در داخل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر صورت میدونیم که بخشی از این جریان اصلاح طلبی در ایران در حال تلاش برای بازگشت به قدرت هست.
ببینید، هر کسی در هر برهه از تاریخ باید قبول مسئولیت رو کنه. آقای مهندس موسوی صادقانه، شرافتمندانه، با شجاعت قبول مسئولیت کرده. یک زمانی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت کرده. الان به صورت مشخص دلایل خودش رو برای پیشنهاد جدید ارائه داده. اصلاح طلبان هم برحال آزاد هستن که هر کسی نقطه نظر خودش رو عنوان بکنه و از اون نقطه نظر دفاع بکنه. به نظر من میرسه که بسیاری از اصلاح طلبان با این تحلیل زاویه‌ای ندارن، یعنی که این تحلیل بر اساس یک سری واقعیت‌ها استواره. اون واقعیت این هست که مردم در طیف وسیع از خودشون از جمهوری اسلامی و از ولایت فقیه عبور کردن. این چه خاص آقای موسوی باشه، چه اصلاح طلب باشن، چه هر کسی دیگه باشه، چه دوست داشته باشه، چه دوست نداشته باشه، یک واقعیته. حالا اگر این واقعیت رو ما قبول کردیم میتوانیم که بعداً در آینده کشور به صورت سازنده مؤثر واقع بشیم و اگر که این قبول نکردیم مؤثر نخواهیم شد و شاید هم مضر هم باشیم. یه هر کسی در این مرحله باید خودش انتخاب بکنه و به نظر من میرسه که خیلی از اصلاح طلبا اگر هم نمیگوین با این مسئله موافقن یا مخالفتی ندارن.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده. یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته. این اموال همه شماست، نذارین این کارو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارا، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
میخواستم یه پیامی بدم برای علی خامنه ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستم که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنن، ممکن است هر آن هر لحظه ایشون رو حذفش کنن از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو داره بیان میکنه پشتوانی کنند ازش، که اینجوری داره خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما سازمان حقوق بشر ایران از نخستین گام‌ها برای مستندسازی شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به سر و صورت معترضان در این کشور خبر داده است، اقدامی که البته مقامات انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی آن را انکار می‌کنند. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
مستندسازی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نشانه است از شلیک هدفمند نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان اعتراض‌های اخیر.
این یک گزارش آماری نیست. ما در این گزارش اسامی و عکس‌های 22 نفر رو منتشر کردیم و می‌دونیم که علاوه بر اون گزارش‌های دیگری وجود دارن در مورد آمار بالای افرادی که از ناحیه یک یا دو چشم آسیب دیدن. برای مثال 2 ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در 3 بیمارستان تهران بیش از 500 نفر چنین آسیب‌هایی دیده بودند. در همون موقع در کردستان حدود 70 نفر از ناحیه 1 یا 2 چشم آسیب دیده بودند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. گزارش این سازمان حقوق بشری میتواند امتدادی باشد بر نامه 140 چشم پزشکی که آذر ماه شهادت داده بودند. شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشان به مراکز درمانی مراجعه کردند. و یا گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز در همان حوالی که بر آسیب دیدن چشم 580 معترض دست گذاشته بود. به تازگی هم حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، در برابر پرسش خبرنگار روزنامه همشهری که پرسیده بود، برخی میگویند که پلیس ایران به صورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند، گارد ملایمی گرفت و روی کرده نیروهای تحت فرماندهیش را جمع کردن اعتراضها بدون هزینه دانست. آقای کرمی بر تصاویر منتشر شده از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای یگانه ویژه با معترضان چشم است، حتی بر نمایش باورهای این نیروها در برابرش.
شعار باطل زن زندگی آزادی.
تا به همشهری بگوید دشمن سخن نیک نگوید هرگز و همه چیز را به سمت مهارت این نیروها در آسیب نزدن به جمعیت معترض ببرد. غافل از اینکه انتشار ویدیویی از درد دلهای کوثر خوشنودیکیا، ملی پوش تیم ملی تیراندازی با تیر و کمان ایران، متنی می شود بر حاشیه حرفهای فرماندهی یگانهای ویژه فراجا.
از طرف کسایی که لباس یگانه ویژه تنشون بود، به ما تیراندازی شد.
حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا از سیاست تولید سلاح‌های به گفتی او غیر کشنده هم برای این نیروها گفته است. خانم خوشنودی کیا و پدرش به ظاهر با همین سلاح‌ها ولی به ترتیبی که آقای کرمی انکار می‌کند گلوله خوردند.
من 3 تا تیر به دست راستم و یه دونه به چشم چپم.
یک سال پیش هم نیروهای دولتی در برابر معترضان اصفهانی از چنین روشی استفاده کردند که نتیجهش کارزار مدنی چشم مجروح در شبکه‌های اجتماعی بود. در آن زمان گفتگویی داشتم با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده‌ای از همراهان این کارزار که در اعتراض‌های اخیر هم 70 روز را در زندان سپری کرد.
به نظر من حاکمیت با این جور برخوردها داره بنبست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه. به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت‌ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در پاسخ به ظلم و ستم و این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه نشون ندم. قاعدتا پاسخ این شکل رفتار با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمیکنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره.
حالا سازمان حقوق بشر ایران و مدیرش محمود امیری مقدم پراکندگی جغرافیایی و اظهارات شاهدان عینی و قربانیان را دلیلی بر هدفمند بودن این خشونت‌های دولتی می‌دانند.
هدف ما از انتشار این گزارش در وهله اول دعوت کردن از تمامی کسانی است که آسیب دیدند برای اینکه مستندات خودشون رو برای ما یا نهادهای دیگر حقوق بشری بفرستند برای مستندسازی این جنایات. شلیک مستقیم، برنامه ریزی شده، هدفمند به صورت و چشمهای معترضان که حقوق بنیادین خودشون رو میخوان. این یک جنایت هست و کسانی که عامر یا عامل این جنایت هستند، کسانی که دستور دادن از بالا، از خود شخص خامنه‌ای گرفته تا افرادی که مستقیم شلیک میکنند، باید مورد پاسخگویی قرار بگیرند.
همزمان تصویری دست جمعی از گروهی از معترضانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بینایی خود را با شلیک نیروهای دولتی و حکومتی از دست دادند. آنها به یاد یکی از جانباختگان اعتراض‌ها، حمیدرضا روحی، جمع شدند برای چشم‌هایشان و یا برای تجربه کوثر خوشنودی‌کیا که در ویدیویی به آن پرداخته است.
توی همه مسابقه‌هایی که شرکت می‌کردم، اون لحظه هایی که خیلی مضطرب می شدم و احساس می کردم شاید واقعا نتونم کاری انجام بدم، یه جمله رو داشتم که همیشه با خودم تکرار می کردم: بمیرد دلی که بترسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ما در آخرین واکنش ها به تصاویر منتشر شده از فرهاد میثمی بر اثر اعتصاب غذای طولانی در زندان گوهردشت، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی شناخته شده در اظهار نظری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مقصر به خطر افتادن جان فرهاد میثمی معرفی کرد. آخرین وضعیت فرهاد میثمی در زندان رو در گفتاری از رضا خندان فعال حقوق بشر در تهران میشنویم.
آقای میثمی از 10 مهر ماه طی نامه‌ای کنشی رو آغاز کرد و خواسته‌هایی رو مطرح کرد که از اون تاریخ از خوردن غذا خودداری کرده. بیشتر منظورم غذای جامده، مایعات استفاده می‌کرد غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمی کرد به مدت 4-5 روز، اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمی خورد. خودشون ابا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم می کنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه. ولی به هر حال اسمش رو هر چی بذاریم خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیز حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میثمی با توجه به قدش قاعدتا باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده. اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد دهم مهر ماه 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده تصاویر خودش گویای همه واقعیت ها هست و همچنان مصممه که ادامه بده تا به خواسته هاش برسه و حتی اگرچه ممکنه از به زعم خیلی ها خواسته ها قابل برآورده شدن نباشن یا هر اتفاقی بیفته تا آخرش ایستاده. مسئولیت جان زندانیان طبعا با سازمان زندان ها و قوه قضایی است. نه تنها سلامتی جسمی بلکه تأمین حداقل نیازهای جسمی، روحی و هر نوع امکاناتی که برای زیست یه انسان نیاز هست قوه قضایی باید در اختیارش بذاره. باید شرایطی رو فراهم بکنه، شرایط دادرسی عادلانه فراهم بکنه که زندانی مجبور نشه که در اعتراض به یه حق خیلی خیلی ساده و ابتدایی چه خودش چه هم بندیانش و چه حتی دیگر شهروندان مجبور بشه که دست به اعتصاب قضا بزنه و خب طبعا سلامتیش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته. همه اینها به لحاظ حقوقی دست قوه قضاییه و سازمان زندان هاست، اما در مفهوم عامش حکومت ها هستن که به ویژه تو بحث زندانیان سیاسی کل ساختار حکومت مسئول جان افرادی است که گروگان هستن در دست اونا.
رضا خندان فعال حقوق بشر از آخرین وضعیت فرهاد میثمی زندانی سیاسی در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما بنابر گزارش برخی سایت های خبری، برای شماری از استادان دانشگاه آزاد حکم بازنشستگی اجباری صادر شده است. دانشگاه آزاد تهران تا کنون به اخراج گروهی این استادان واکنشی نشان نداده، اما به گفته یکی از استادانی که حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرده، آنها بارها در معرض اتهام ضد انقلاب بودن قرار گرفتند. نخست گزارش حسن جعفری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
سرکوب دانشگاه‌ها از طریق اخراج اساتید و بازداشت گسترده دانشجویان در 4 ماه گذشته در ایران گسترده بوده است. تازه ترین مورد آنها بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد است. به گفته یکی از این اساتید، رئیس دانشکده گفته فقط افراد انقلابی حق تدریس دارند. سوسن صفاوردی که پیش از این در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تدریس می کرد، اقدام اخیر این دانشگاه را پاکسازی نرم خواند. به گفته خانم صفاوردی، هیچ یک از 9 استادی که اخیراً با بازنشستگی اجباری روبرو شدند، سنوات بازنشستگیشان کامل نشده بود و خبر ابلاغ حکمشان هم چند روز پیش در تماس تلفنی غیرمنتظره و در حالی که هنوز دروس آنها روی برد دانشگاه بود، به اطلاعشان رسید. اخراج اساتید از دانشگاه‌ها پیش از این نیز سابقه ای طولانی در جمهوری اسلامی داشته است، اما نگاهی به عملکرد خانم صفاوردی که این خبر را رسانه‌ای کرده و همچنین همسر او نشان از آن دارد که دایره اساتید به اصطلاح خودی در جمهوری اسلامی بسیار تنگ‌تر از قبل شده است. همسر خانم صفاوردی محمد علی رامین است که در دولت محمود احمدی نژاد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و اظهارات او درباره هولوکاست، مطبوعات و همچنین جعل واژه امام برای علی خامنه‌ای خبرساز بود. سوسن صفاوردی در مصاحبهش با رویداد 24 گفت، نقل قول: رئیس دانشکده بارها تأکید کرده افرادی که انقلابی و پیرو ولایت فقیه هستند باید در این دانشکده تدریس کنند. حالا اینکه منظور ایشان از انقلابی بودن چیست مشخص نیست. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز چند ماه پیش نیز با یک انتصاب خبرساز شده بود. حسین الله کرم از سران انصار حزب الله به عنوان سرپرست گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران در این دانشکده منصوب شد. به جز سوسن صفاوردی، 8 استاد دیگری که به تازگی با بازنشستگی اجباری روبرو شدند شامل این افراد می شوند. علی اکبر امینی، امیر ساجدی، علی رضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمد علی خسروی، ملکتاج خسروی و بیژن نیری. دانشگاه آزاد اسلامی درباره بازنشستگی اجباری این استادان هنوز اظهار نظری رسمی نکرده است. اخراج فردی و گروهی استادان دانشگاه آزاد در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران شدت گرفته است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود، اما در همین باره با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگو کردم.
در واقع روشی که جمهوری اسلامی همواره داشته این بوده که به هر معترض خودش رو به هر شکلی تحت فشار قرار بده. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد شکلگیری مجدد یا بیداری دوباره جنبش دانشجویی بودیم که همراهی استادان دانشگاه رو هم به دنبال داشت. در اون زمان خب البته عمده برخوردها در اوج اعتراضات متوجه دانشجویان بود و 700 دانشجو همچنان در بازداشت به سر میبرن، بسیاری از اونها ممنوع ورود به دانشگاه شدن و در ادامه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی متوجه استادانی شد که به حمایت از دانشجویان برخواستند یا در صحبت‌های خودشون به انتقاد از وضع موجود پرداختند. همونطور که در حوزه‌های دیگر هم چنین اقداماتی انجام گرفته، مثلا در برخورد با معلمان، در برخورد با ورزشکاران، در برخورد با هنرمندان، با استادان دانشگاه هم در واقع یک برخورد حزبی صورت گرفته و سعی می‌کنند که به شیوه‌های مختلف با قطع همکاری با استادان و در شرایط به هر حال دشوار اقتصادی موجود افسودن بر تنگناها عملا هم مجازات بکنند که کسانی رو که به صف مخالفان پیوسته بودند و هم در واقع با این روش تهدید و ارعاب سعی بکنند که جلوگیری بکنند از اینکه در آینده استادان هم با دانشجویان همراهی بکنند و دانشگاه رو مجددا به یک عرصه اصلی مقاومت در برابر استبداد تبدیل بکنند.
آقای برزگر، الان شورای صنفی دانشجویان کشور هم در کانال تلگرامیش خبری داده و میگه که شماری از اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران هم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان و حمایت برخی از این استادان از دانشجویان مورد بازخواست قرار گرفتن. پرسش اینجاست که آیا مقامات جمهوری اسلامی برای سرمایه‌هایی مثل اساتید دانشکده‌های فنی جایگزین لایقی داره؟
ببینید، اساسا برای جمهوری اسلامی چون این مسائلی مطرح نیست، یعنی جمهوری اسلامی هرگز به منافع ملی، به اون خیر عمومی که اون نیازهای جامعه فکر نمی‌کنه. اون چیزی که مد نظر هست در این برخوردهای امنیتی و از همون آغاز هم چون این بوده، در واقع حفظ منافع و مصالح خود گروه حاکم هستش. دانشگاه‌ها در واقع از همون آغاز مهمترین سنگر مقاومت در برابر استبداد دینی بودند. یکی از نخستین اقداماتی که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد اختناق در جامعه انجام داد همون انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بود. از همون زمان تا امروز ما مدام شاهد بودیم که با توجه مخصوصا به حساسیتی که علی خامنه‌ای نسبت به دانشگاه‌ها داره و اون تقابلی که حوزه‌های علمی با دانشگاه احساس می‌کنند، خودشون رو در تضاد موقعی می‌بینند با نهاد دانشگاه، مخصوصا فرایند حزب استادان فرایندی دامنه‌دار و پرسابقه است که همونطور که عرض کردم قدمت و سابقه اون به اندازه عمر جمهوری اسلامی است. در اون فرایند دوسویه‌ای که یکی حزب استادان مستقل و دیگری تربیت و جایگزین کردن نیروهای وفادار به خودش بوده، در عمل نتیجه نداده و در این فرایند 40 ساله به رغم حزب‌های مکرر همچنان شاهد این هستیم که این مقاومت در بین استادان هم وجود داره، همونطور که در بین دانشجویان وجود داره و در هر دوره و در هر مقطعی جمهوری اسلامی مجدداً خودش رو ناگزیر می‌بینه که به همون فرایند قدیمی، به همون روش‌های قدیمی موسوم به پاکسازی متوسل بشه.
آقای برزگر، جدای از پیامدهای اجتماعی تصفیه استادان و دانشجویان از دانشگاه‌ها، آیا شرایط فعلی سیاسی ایران مانند آنچه که در دهه 60 رخ داد در خصوص این پاکسازی‌ها، آیا امکان داره که دوباره رخ بده و در صورت رخ داد یک چنین تصمیمی چه آسیب‌هایی بر ساختارهای آموزشی ایران وارد خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی روش و منش ثابت در تمام این 14 داشته، منتها خوب شرایط تغییر کرده. اگر جمهوری اسلامی این توان رو داشت که همانطور که در دهه 60 عمل کرد، همون اقدامات رو مجددا تکرار میکرد. اما امروز انجام چنین کارهایی به مراتب برای دستگاه سرکوب دشوارتر از قبل شده و اگرچه اونها قصدشون هست این هست که چون این کاری رو انجام بدن و مانند دهه 60 با سرکوب هر مقاومتی رو در هم بشکنن، اما شرایط تحول یافته داخلی و همینطور فضای بین المللی و دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه شدن از آنچه که اتفاق میفته برخلاف اون سکوتی که در دهه 60 حاکم بود، عملا چون این اجازه ای رو نمیده. از نظر آسیبی هم که به نظام آموزشی وارد میشه، خب البته این خسارتی همه جانبه است که جمهوری اسلامی در هر حوزه متوجه ایران و ایرانیان و منافع و وضعیت کنونی و آینده اونها کرده. همانطور که بی‌توجهی به محیط زیست شرایط زیستی مردم ایران رو به طور کلی و موجودیت کشور رو به خطر انداخته، همونطور که سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی منافع ملی کشور رو به خطر انداخته، در عرصه آموزشی هم ما می‌بینیم که سیاست‌های مختلف جمهوری اسلامی از تلاش برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها گرفته تا نحوه اداری مدارس، می‌بینیم که نظام آموزشی ایران متحمل چه زیان‌ها و خسارت‌هایی شده در طول این و تا چه اندازه منابع انسانی کشور آسیب دیده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
اما وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 14 بهمن اعلام کرد که 8 نفر از مقامات ارشد شرکت پهپادسازی پراورده پارس را تحریم کرده است. این وزارتخانه گفته که این شرکت در توسعه و تولید پهپادهای برای نیروی دریایی سپاه نقش داشته است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا این بار یک شرکت پهپادسازی را هدف قرار داده. شرکت پراورده پارس که خود را یک شرکت تحقیقاتی مهندسی معرفی می‌کند. شرکتی که 30 سال پیش کارش را با طراحی هواپیماهای 2 نفره و 4 نفره برای سازمان‌های دولتی شروع کرد و حالا می‌گوید که بزرگترین سازنده هواپیماهای سبک و فوق سبک در ایران است. پهپاد دست پرتاب عقاب از محصولات تولیدی این شرکت است. حالا اما وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شرکت با ساخت و آزمایش پهپاد برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران، به طور ویژه در توسعه و تولید پهپاد شاهد 171 نقش داشته. آمریکا علیرضا تنگسیری رئیس هیئت مدیره و از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را به همراه 7 نفر دیگر از کارمندان شرکت پراورده پارس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رایان نلسون، معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در این رابطه گفته، نهادهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران و همینطور ارسال این پهپادها به روسیه ادامه می‌دهند. آقای نلسون گفته آمریکا هم به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد. استفاده گسترده روسیه از پهپادهای انتحاری ایران علیه اهداف غیر نظامی، به ویژه زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین، انتقادهای گسترده جهانی را در پی داشته است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا در 11 بهمن 7 شرکت و سازمان ایرانی از جمله شرکت پراورده پارس را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم این شرکت را تحریم کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما چهارمین روز جشنواره فیلم فجر در ایران روز شنبه به پایان رسید و حواشی‌های زیادی داشت، از جمله تحریم نشست‌های رسانه‌ای فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران تا انصراف سازندگان 5 فیلم از 8 اثر خارجی بخش جشنواره جشنواره‌ها. جزئیات بیشتر از مهدی طه‌باز.
تنها 4 روز از برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر گذشته، اما در همین مدت چالش‌های فراوانی گریبان مسئولان این رویداد را در این دوره گرفته است. جشنواره خالی از نام‌ها و کارگردانان صاحب نام و البته با حضور پرشمار فیلم‌هایی که توسط نهادهای وابسته به حاکمیت تولید شدند.
همه من میگن چه گریه نمی‌کنیم. من خودم می‌خوام گریه کنم ولی نمیتونم. نفسم بند میاد. به حال مرگ میافتم. حوصله هیچ که ندارم. از هیچ که خوشم نمیاد. از شما هم خوشم نمیاد.
روز شنبه 15 بهمن پرستاره ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فجر چرا گریه نمی کنی به کارگردانی علیرضا معتمدی به نمایش درآمد. اما نشست رسانه‌ای این فیلم بدون حضور کارگردان و بازیگران و فقط و فقط با حضور تهیه کننده برگزار شد. فردی با نام رضا محقق که پرکارترین تهیه کننده جشنواره امسال است و از غذا داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا.
یه چیزی رو من دیدم در فضای مجازی. من هویت خودم رو انکار نمی کنم. گفتن ایشان داماد کسیست. من به داماد پاسدار بودن افتخار می کنم.
باران کوثری، مانی حقیقی، هانیه توسلی، علی مصفا، فرشته حسینی، نهال دشتی و امیر حسین فتحی بازیگران فیلم چرا گریه نمی کنی به تهیه کنندگی آقای محقق هستند که پیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که حضور این فیلم در جشنواره فجر با هدف به گفته آنها سوء استفاده از نام بازیگران است که مخالفت خود را با حضور در این رویداد اعلام کردند. علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم هم با بیان اینکه هرگز موافق حضور اثرش در جشنواره فجر نبوده اعلام کرده بود که موضوع پر کردن فرم حضور در جشنواره از او پنهان نگه داشته شده بود. در نشست رسانه‌ای فیلم چرا گریه نمی‌کنی هیچ یک از عوامل این فیلم حضور نداشتند و رضا محقق تهیه کننده اثر به شدت از بازیگران فیلم که خواستار تحریم جشنواره شده بودند انتقاد کرد.
شما جاتون رو با سیاسیون اشتباه گرفتید. اگه میخواین سیاسی بشین خب برین رجال سیاسی بشین دیگه. چه کاری دارین تو سینما؟ شما بازیگرین کجای دنیا این همه یک بازیگر اختیار عمل داره که حرف بزنه؟ شما میتونید نقد کنید مسائل اجتماعی رو. شما در همه چیز اظهار نظر میکنید. آخه این درست نیست.
اما حواشی و چالش‌های جشنواره فیلم فجر تنها به بخش مسابقه سینمای ایران محدود نیست و بخش بین‌الملل در عمل تبدیل به پاشنه آشیل این رویداد در دوره 41 شده. در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر روز شنبه، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرد که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. شرکت فرانسوی تهیه، توزیع و پخش فیلم وایلد بانچ در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرد، آورده است که از دیدن نام فیلم‌هایی که حقوق پخش آنها را در اختیار دارد، در جشنواره فیلم فجر متعجب شده است. شرکت شناخته شده فرانسوی وایلد بانچ حقوق پخش 6 فیلم از 8 فیلم خارجی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر اعلام شدند را در اختیار دارد. تا کنون سازندگان 5 فیلم از 8 فیلم خارجی بخش جشنواره جشنواره ها خواستار خروج آثارشان از بخش بین المللی جشنواره فجر در ایران شدند. نکته مهم این که هنوز نام فیلم های 2 بخش دیگر جشنواره بین المللی اعلام نشده و اصلا مشخص نیست فیلم های خارجی چگونه و کجا قرار است به نمایش درآیند.
گزارش مهدی طه‌باز بود از آخرین تحولات جشنواره فیلم فجر در ایران که با پایان این گزارش به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودی. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.